بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز مورد رد مظالم رو به عرض شما بزرگواران رسوندیم. گفتیم اگر مالی از کسی پیش ماست که یا صاحبش رو نمیشناسیم یا اگر میشناسیم به او دسترسی نداریم یا دسترسی ما به او بسیار سخت و دشوار یا بسیار پرهزینه است، در این صورت ما باید این مال رو از طرف او صدقه بدیم. این مورد اولش بود. مورد دوم هم اونجایی بود که ما بدهی داریم، مال در اختیار ما الان نیست بلکه یه بدهی داریم که مثال زدیم برای مثلا دیه. این چنین اتفاقی افتاده برای ما، ضربه‌ای به کسی زدیم که او آسیب دیده، دیه به او بدهکاریم، الان هم نمیشناسیم او رو، یا به او دسترسی نداریم یا دسترسی ما به او خیلی دشواره یا بسیار پرهزینه است، ضرر است یا حرج. در این صورت ما باید مقدار بدهی رو از طرف صاحبش صدقه بدیم. این دیروز مطلبی بود که گفتیم. البته مثال بدهی فقط دیه نیست، برای اهل کسب و کار زیاد پیش میاد که یه دفعه پول رو میدن میگیرن بدون اینکه بخوان تعمدی داشته باشن، یه دفعه میبینن طرف مقابل بیشتر بهشون داده، یا جمع میکنن حساباشون رو که رسیدگی میکنن میبینن یه پولی توی حسابشون زیادیه و نمیفهمن که از کجا اومده و چه جوری شده. یا فرض کنید گاهی هست به کسی بناس، به کارگری بناس پولی بدن، اجرتی پردازن، یه دفعه اون کارگر گم و گور میشه، نیست، پیداش نمیکنن، یا به اون میدن ولی اشتباه بهش میدن، کم میدن به او. از این مصادیق زیاد پیش میاد. موردی که گفتیم، یکی از نمازگزاران سوال کرد، عرض کردیم به عنوان مثال بوده و الا هر جایی که ما بدهکار بشویم و صاحب اون طلب رو، یعنی طلبکار رو ما یا نشناسیم یا دسترسی بهش نداشته باشیم یا دسترسی ما به او خیلی سخت یا بسیار پرهزینه باشه، اینجا جای دوم رد مظالم. یک موردی رو باید تذکر بدیم. دیروز اگه می‌خواستیم این تذکر رو عرض کنیم خیلی طولانی می‌شد. یک موردی که تذکر باید بدیم اینه که اگر مال خارجی، نه بدهی که در ذمه منه، یه مالی بیرون الان هست، این مال دیگریه، صاحبشو نمیشناسیم، اگر این حالت گم شده داشته باشه و من برداشته باشم، حکم رد مظالم رو نداره. دقت بفرمایید، یه وقتی که یه مالی گم شده من بر میدارم، اینجا رد مظالم نمیشه بدم، صاحبشونم نمیشناسم و فعلا هم بهش، یعنی بلافاصله بخوام اون رو رد مظالم بدم، این گونه نیست. در مورد مال پیدا شده که من برش میدارم یا به صورت قهری اومده تو اموال من ولی حالت گم شده داره، فرض کنید این آیونی که خونه هاشون روزه میگیرن، روزه که میگیرن توی، فرض کنید که اتاق ها تو حال و پذیراییشون تو حیاتشون خیلی وقتا اشیاء جا میمونه، نمیدونن مالکیه، این اشیاء رو چه بردارن چه بر ندارن، چون تو ملکشونه در حکم برداشته شده است و ضامنن نسبت به این، یعنی این مال میشه مال پیدا شده، به لحاظ پیدا کننده میشه پیدا شده، به لحاظ اون کسی که مالکش بوده میشه گم شده، فرق نمیکنه، بهش میگن لغته. در لغته تا من صاحبش رو نشناختم و احساس کردم او دسترسی ندارم، بلافاصله نمیتونم او رو صدقه بدم. بلکه در مورد مال پیدا شده، البته حیوان پیدا شده حسابش جداست، بچه ایگم که پیدا میشه اونم جداست، ولی اینا چون محل ابتلا نیست خیلی ما بهش الان نمیپردازیم. خود همین چیزی که پیدا میشه سه جوره: یا بچه است که آدم پیدا میکنه، یا حیوانه، یا شیء بیجان هست، که بیشتر این سومی محل ابتلا، اون دو تا قبلی ها احکام خاصی داره. این سومی یاد میخوایم عرض کنیم. اگر مالی حالت پیدا شده داشته باشه، به سه جور ممکنه باشه. شکل اولش اینه که این مال ارزشش از یک مثقال نقره به قیمتی که نقره تو بازار داره، از یک مثقال شرعی نقره کمتر باشه قیمتش. نقره چنده من نمیدونم، مثقال شرعی رو بیشتر فقها وزنش رو به اندازه 3/4 مثقال تو بازار میدونن و قیمت نقره هم بعد از نقره فروشا پرسید، اونایی که تو این کارن باید تعقیب کن. اگر به اندازه 3/4 یک مثقال تو بازار قیمتش کمتر باشه، این مال همین که صاحبش رو نمیشناسید میتونید همون وقت صدقه بدین. این داستان شبیه همون رد مظالمه. مورد دوم اونجاییه که به حد یک مثقال نقره رسیده قیمتش، یا بیشتر هم هست منتها نشان نداره. فرض کنید شما یه سکه بهار آزادی رفته تو خونتون میبینید هست، روزه بوده مثلا، یه اینم پیدا شده. اگر اینجوره که احتمال داره تفحص کنید صاحبش پیدا کنید، باید تفحص کنید. اما اگر میبینید که صاحبش رو پیدا نمیکنه، یا مثلا تو کوچه یه دفعه برداشتین، گرچه مکروه برداشتنش اشیاء گم شده، ولو اطمینان هم داشته باشید که از بین میره، مکروهه که بردارید، مثلا رهاش کنید، شما خودتون رو گرفتار نکنید، بر ندارید. و این کراهت در محدوده مکه مکرمه خیلی بیشتر هم هست، حتی قول به حرام بودنش هم هست که چیزی گم شده آدم برداره اونجا. اگر نشان نداره سکه بهار آزادی، این سکه با اون سکه تفاوتی نداره، یا شما فرض کنید یه اسکناس، یه از این تراول های 100,000 تومانی، یه تراول یه 100 دلاری یه دفعه پیدا میکنید بر میدونید، اگه بر ندارید ضامن نیست، اما اگه برداشتید این پول با اینکه شماره خاصی کنار این پول ها هست، ولی کسی معمولا شماره های پولش رو نمیدونه. الان شما پول های جیبتون اسکناساش رو شماره هاش رو ازتون پرسن میگه نمیدونه، با اینکه این شماره شماره اختصاصی اون برگی هم هست، ولی شما نمیدونید. چیزهایی که یا نشان ندارد، یا اگر نشان دارد صاحبش اون به اون نشان توجه نمی کنه. این چیزام اگر پیدا شد و شما برداشتید، صاحبش رو میبینید نمیتونید پیدا کنید. اگر این چنینه باز هم میتونید صدقه بدید. البته هم این فرض هم فرض قبلی، اگر احتمال داره که یه جستجویی بکنید پیدا کنید، باید این کارو بکنید. به مجرد اینکه نمیشناسید نمیتونید صدقه بدید. ولی اگر شما اطمینان دارید که صاحبش پیدا نمیشه، همون اولم هم میتونید صدقه بدید. بعضی فقها گفتن کارهای دیگه هم میشه باش کردن، من به اونا اون اقوال نمیخوام بپردازم. این فتوا که عرض کردم احتیاطیه. و مورد دیگر اینه که شما چیزی رو پیدا میکنی ارزشش به اندازه یه مثقال نقره هست یا بیشتره و نشان داره، علامت داره. مثلا فرض کنه انگشتر پیدا میکنید، یا مثلا علنگو پیدا میکنید، دستبند پیدا میکنید، یک کیف پول پیدا میکنید، اسمم نداره ولی کیف پول با خصوصیاتی که داره با محتویاتش، این میشه نشانش. اگر چنین چیزی رو کسی پیدا کرد ولی اون مالکش رو نمیشناسه، اینجا حکم ویژه‌ای بر او هست و اونه که باید در جایی که احتمال رفت آمد صاحبش رو میده تا یک سال معرفی کنه. معرفی قبلنها خود بیشتر هزینه داشت و زحمت داشت، الان که عموم مردم با سوادن، شما میتونید در یه جایی که احتمال رفت آمد صاحبش رو میدید یه کاغذ، یه تابلوی چیزی بزنید و این تابلو باید تا یک سال بمونه، تا یک سال باید بمونه. اگه جاهای متعددی بزنید بهترم هست، ولی یک جا کافیه که بزنید، محلی که محل رفت آمد عمومیه، نه توی بن‌بست بزنید، اونجا نه، بلکه تو خیابون مثلا پشت شیشه یه مغازه یه جایی بزنید و این بمونه تا یک سال. بعد از یک سال اگر صاحبش پیدا نشود، اون وقتی که مجاز هستید به دادن صدقه، و البته این صدقه با صدقات با اون رد مظالم ها تفاوت میکنه. اگر بعد از یک سال شما این مال رو صدقه دادید، صاحبش اومد گفت من راضی نیستم به اون صدقه، شما از جیب خودتون باید جبران کنید، در حالی که موارد قبلی یا اگر شما داده باشین از جیب خودتون دیگه لازم نیست جبران کنی، و این فرقی است که این مورد با موارد قبلی داره. به هر صورت مالی که احساس میکنید مال خودتون نیست، نباید، یعنی بهتر بر ندارید، حتی اگه به نیت امتحانی هم بردارید ببینید مال شما هست یا نه، همین که برش میدارید ضامن میشید، همین که بر میدارید ضامن میشید، اشتباهی هم بردارید بازم ضامن میشید. و اگر ارزشش بیش از یک مثقال نقره باشه و نشان هم داشته باشه، وقت باید به این شکل که عرض کردیم یک سال شما معرفی کنید، بعد از یک سال اگر صاحبش پیدا نشد صدقه میدید، ولی صدقه ای که اگر صاحبش پیدا شد و قبول نکرد از جیب خودتون جبران بکنید. اینجا یه وقت مسئله پیش میاد که من ابتداشو میگم، فردا ایشالله پیگیری، تو خانوم ها گاهی تو مهمونی ها تو عروسی ها چادراشون با هم عوض میشه، چادر به هم داره میدین، چادر خودش نیست، چادرم چادر مهمونیه، یا گاهی میشه تو مسجد یا تو مجالس روزه کفش عوض میشه. تو اینجاها تکلیف چیه؟ بر میداره میپوشه میبینه مال خودش نیست، یعنی تصرف رو میکنه. این حکمش چی میشه؟ انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا این مورد رو به عرض میرسونه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما تفرق الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. خب اونایی که کتاب به سمتشون آمد، اینا بعد از آن که و پیامبر سخنان خودش رو رسوند، اینا متفرق شدن. بعضی ایمان آوردن، بعضی هم به همون مسیر قبلی خودشون باقی موندند، ولی مطلب برای همشون روشن شد و اینجور نبود مبهم بماند، روشن شد براش. خب این دین جدید حرفش چی بود؟ حرف این دین در اصول شبیه امم گذشته بود، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. اینا دستور بهشون داده شد که خدا رو بپرستن، مخلصین له الدین، در حالی که اخلاص در دین ببرزند. بعضی گفتن اینجا منظور از اخلاص در دین یعنی اخلاص در عمل، یعنی خدا رو خالصانه عبادت کنند، در عباداتشون ریا نکنند، در عباداتشون اهل سمعه نباشند، یعنی اینکه عملی انجام بدن که خبرش به دیگران برسه و نام نیک اونها در اطراف و اکناف پراکنده بشه. نه، برای خدا عبادت کنن، که تو بعضی از روایات داریم افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین بی‌رغبتی به دنیا اینی که آدم بتونه اون بی‌رغبتی خودشو به دنیا ظاهر نکنه، مخفی کنه. افضل الزهد اخفاء الزهد. و اخلاص درجاتی داره، درجات بالاش یه چیزاییست که گاهی تو بعضی از روایات بهش اشاره شده، یا تو بعضی از کلمات اهل دقت در مسائل اخلاقی تبیین شده، چیزایی خیلی عجیب و غریبیه. تو بعضی روایات داره که ریا در قلب بشر از حرکت مورچه سیاه رنگ بر روی سنگ سیاه طی چاه، اونم در شب ظلمانی، نامحسوس تره. یعنی درجات اخلاص خیلی درجات بالایی هم داره، منتها اون درجات درجاتی نیست که ما در اون درجات ابتداعا مکلف باشیم. ما در اخلاص توی اعمالمون، اون درجه‌ای که مکلفیم، اون درجات اختیاریه که کار خیلی سختی هم نیست. من فرض بفرمایید که میخوام نماز بخونم، میخوام قرآن بخونم، میخوام زیارت برم، میخوام کارهای دیگه انجام بدم، به ذهنم میرسه، خطور میاد به ذهنم که مثلا این که جلوی مردمم یه قدر خودمو پیش مردم لوس کنم، خلاصه واسه مردم عمل رو انجام بدم، خطورش میاد تو ذهنم. اما همین که خطورش آمد، من اختیاراً در ذهنم بیارم که نه، من به این کار به این توجه نمی کنم، و اختیاراً به سمت نیت الهی برمیگردونم کار خودم رو. اگر این چنین بشه، این همون حد اقل اخلاصه. تو بعضی از روایات داریم حتی اگر شما حضور دیگری در اون مکان سبب بشه که یه جور احساس شوقی در شما پدید بیاد، یعنی احساس خوبی بهتون دست بده، خوشتون بیاد از این کار، این منافات با اخلاص نداره و بر اساس این روایت فقها فتوا میدن. این حد اقل درجه اخلاصی که باید داشته باشیم. منتها همونطور که نمره قبولی توی مدرسه ها از 10 شروع میشه، میره تا 20 میرسه، اون بالاها نمره 1975 هم داریم، 1995 هم داریم که فاصلهش با 20 گرچه زیاد نیست ولی بالاخره فاصله رو داره. من در اون اخلاص های خیلی عجیب و غریب که خیلی هاشم به ذهن بنده که درست تصورشم نمیاد تا چه برسه به خواب تصدیقش و به عملش، اون درجان فعلا پیشکش امثال بنده. ما تو همین کلاس بنده، یعنی تو همین کلاس اول فعالیت بکنم کافیه. در امور عبادی خدا عبادت همراه با اخلاص میخواد، عبادتی که توش ریا باشه، توش سمعه باشه، یا نشان بدم به دیگری، یا به این امید که شهرت من به نیکی در بین مردم یه شهرت قابل توجهی باشه. اینا چیزاییست که با اون حد اقل اخلاص در تنافیه. کسی هم نمیتونه با این توضیحی که عرض کردم بگه من اخلاصم نمیاد. اخلاص اومدنی نیومدنی نیست، چون کار اختیاری قلبه. و البته بشارت داده شده که اگر کسی در همین درجه زیاد پافشاری و پایداری بکنه، رفته رفته درجات اخلاص او بالاتر میره و بالاتر به جای خیلی بلندی هم انشاءالله خواهد رسید. خب این یه معنا برای آیه مخلصین له الدین. بعضی هم گفتن که منظور اخلاص در دین غیر از اخلاص در عمله، یعنی اینکه دینشون رو خالی از شرک بکنن، خدا رو بپرستن و کلن از هر نوع شرکی در اعتقاد و در عمل کلن فاصله بگیرن. و بعد خدا فرمود که تو این دین دستور نماز و زکات هم داده شده، تو ادیان گذشته هم بوده. نماز و زکات تو ادیان گذشته هم بوده، تو این دین هم بوده. و ذالک دین القیمه، این روش مستقیم و درستی. حالا دین القیمه ترکیب ادبیش میشه، چون میخوام یه خورده سریعتر از این سوره رد بشم به سوره قدر برسم و مناسبت امشب رو تذکری بدم، دیگه از ترکیب ادبی این قسمت میگذارم. خب حالا این پیغمبر آمده، این دینم اومده، مردم دو دسته شدن، یه عده کافرن یه عده مؤمنن. اونایی که کفر ورزیدن بعد از این که واسهشون روشن شده، اولایی که هم شر البریه، اینا بدترین مردم. و اونایی که اهل ایمان و عمل صالح بودن، اینا بهترین مردم هن. ما روایات فراوانی هم در سنی داریم هم در شیعه که پیامبر مکرم خدا مکررن این آیه رو تطبیق میگد به امیر المؤمنین و شیعیان اون حضرت، مکررن این کار رو پیامبر خدا کرده. مثلا یک بار پیامبر خدا گویا در فتح مکه بوده که امیر المؤمنین علیه السلام بودن، در اونجا داره که پیغمبر خدا اعلام کرد، دست گذاشت به شونه امیر المؤمنین و فرمود ایشونه آیهی که در سوره بینه آمده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، یا علی انت و شیعتک خیر البریه، تو و شیعیان تو بهترین مردم هستی. نقل شده امیر المؤمنین علیه السلام اون روزی که شورای شش نفری تشکیل شد بعد از خلیفه دوم، برای اینکه خلیفه سوم رو معین کنن، و ترکیب شورا یه جوری طراحی شده بود که به هر صورت امیر المؤمنین خلیفه نشه، و اگر حضرت ادعای خلافت میکنه اونجا، یا حتی کسی یک نفر یا حتی دو نفر از اون حضرت طرفداری بکنن، حضرت کشته بشه. خیلی طراحی خلاصه زیرکانه ای بود. اون شورا عبدالرحمن ابن عوف بود توش که شوهر خواهر عثمان بود، خود عثمان هم بود، سعد وقاص هم بود، طلحه و زبیر و امیرالمومنین هم بود. اون طراح این شورا به ابو طلحه انصاری دستور داده بود که دم در شورا وای میسی با شمشیر برهنه، نگاه میکنه نتیجه شورا چی میشه. اگر نتیجه شورا این شد که 5 رأی یه نفر یک طرف، یه رأی یه طرف دیگه، همون یه نفر رو گردنشو بزن. اگر 4-2 شدن، گردن دو نفر رو بزن. اگر سه تا و سه تا شدن، اون طرفی که رأی عبدالرحمن ابن عوف بگیر گردن سه نفر دیگر رو بزن. این معناش این بود که تو هر حالتی باید امیرالمومنین کشته میشه، توجه کن، چون میدونست که عبدالرحمن ابن عوف زیر بار امیرالمومنین نمیره. سعد وقاص هم خیلی با امیرالمومنین معارضه داره، عثمان هم که اصلا از بنی امیه است. این سه تا یه طرفه، اونم که فامیل هوای فامیلی شد داره، عبدالرحمن عوف هوای بردزنی شد داره، طلحه و زبیر اگه اومدن این وری میشن 5-1، اگه یکیشون اومد به این طرف میشه 4-2. اگر هم عرض به حضورتون که هر دوشون طرفدار امیرالمومنین شدن، چون اون طرف عبدالرحمن عوف هست، بالاخره امیرالمومنین کشته میشه، که تو اینجا امیرالمومنین علیه السلام مخالفت نکرد با رأیی که صادر شد سرانجام، ولی یه احتجاج داره طولانی هم از احتجاج امیرالمومنین اونجا با اون 5 نفر، و در اونجا ای حضرت اونها رو قسم میداد، انشدکم بالله، شما رو به خدا سوگند، آیا من این چنین نبودم، این چنان نبودم، من اولین نفری نبودم که ایمان آوردن؟ گفتن چرا، من آیا دارای چنین فضائلی نبودم؟ همه چیزا رو حضرت خیلی هاشو بیان کردن، تو احتجاج مرحوم تبریزی هست. یکی از اونها این آیه است که حضرت فرمود که هل تعلمون یوم اتیتکم و انتم جلوس مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یادتونه یه روزی هر 5 تای شما بودین در محضر پیغمبر خدا، من آمدم. بعد پیغمبر خدا فرمود هادا اخی قد اتاکم، حضرت فرمود به اونها که برادر من آمده به سوی شما. ثم التفت الی الکعبه، حضرت رو به کعبه کرد و قال و رب الکعبه ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، به خدای این کعبه سوگند که این آقا و شیعیانش همونایی هستند که در قیامت رستگار میشن. ثم اقبل علیکم، بعد پیغمبر خدا رو به سمت شما کرد و فرمود اما انه اولکم ایمانا، این علی اولین نفری است در میان شما که مؤمن شده، و اقومکم به امر الله، از همه نسبت به امر خدا پایدارتره، و اوفاکم به عهد الله، وفاش به عهد خدا از همه شما بیشتره، و اقضاکم به حکم الله، در مورد حکم خدا از همه تون بهتر قضاوت میکنه، و اعدلکم فی الرعیه، از همه شما عادل تره. بعد که پیغمبر خدا اینا رو فرمود به چند جمله دیگه، اون وقت خدا این آیه رو فرستاد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، این آیه رو خدا فرستاد. اینجا بود که پیغمبر خدا تکبیر گفت و شما هم تکبیر گفتین. آیا این مطلب رو یادتون میاد؟ هر 5 تاشون گفتن بله، گفتن بله، ولی با وجود این که اون هر 5 تا گفتن بله، ولی باز رأی به همون سمتی چرخید که میخواستن. این همون عرض دیروزی بود که گفتم که خیلی وقتا مطلب با همه روشنی که برای ما هست، ولی در این حال این اختیار رو خدا به ما داده برای امتحان، که ما بتونیم با همون چیزی که مثل آفتاب برامون روشنه بتونیم مخالفت کنیم، یه مخالفتی که بابتش توجیه هم بتونیم داشته باشیم، توجه کردیم، بابتش توجیه هم داشته باشیم. خب عرضم تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من 1000 شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. در مورد سوره قدر بحث های خیلی طولانی هست. از جمله سوره هایی که در قرآن آثار مادی و معنوی بسیار زیادی داره، این سوره مبارکه است. خیلی زیاد آثار این سوره. مثلا یکی از آثارش اینه که اگر کسی مؤمن باشه، شیعه باشه، امتحانی نه، مؤمن باشه، شیعه باشه، از اول ماه رمضان هر شب 1000 بار این سوره رو بخونه، شب 23 پرده غیب از پیش چشمش میره کنار و میبینه خیلی از عیوب رو میبینه. و این امریست که بعضی از علمای شیعه حتی امتحان هم کردن و براشون اتفاقاتی هم در این زمینه افتاده. یکی از مراجعی که در نجف حدود 25-6 سال پیش از دنیا رفت، در دوره جوانیش یه وقتی ماه رمضان بلندی بوده، توی ماه رمضان اینجوری کسی بخواد بخونه دیگه اون وقت به خیلی از کاران نمیرسه، حدود 4 ساعت تقریبا طول میکشه. عرض به حضورتون که ایشون جوان طلبه ای بوده، گفت 500 تا میخوندم، یه استراحت میکردم، 500 تا دوم میخوندم، گفت 500 تا اول و دوم، شاید 23 یه دفعه خودم اون جلوتر از خودم دیدم که به سن بیشتری رسیدم، مجلس درس مفصلی دارم و بعد کم کم رساله و عرض به حضورتون که مقلدین فراوان و خیلی دبدب و کبکبه خیلی زیادی شد، تا اینکه یه دفعه دم از معزنه حرم امیرالمومنین علیه السلام این ندا اومد که قدمات آیت الله العظمى فلان. گفت تا اینو گفتن که خبر مرگ خودم رو از اون معزنه شنیدم، یه دفعه جا خوردم، نمیشه سر جام، هیچ خبری هم نیست. بعد به استادششون که گفته بود اگه تکون نخورده بودی تا قیامت خودتو دیده بودی، اگه تونسته بودی تحمل کنی تا قیامتتو میدید. موارد دیگری هم برای این مسئله هست. به هر صورت روایت داره که اگه کسی از شب اول تا شب 23 این کار رو بکنه، برای او پرده غیب کنار میره. آثار دیگری هم داره این سوره در موارد زیادی، حتی آثار مادی داره این سوره. توصیه شده که در نمازها اگر شما سوره خاصی رو مد نظر دارید ولی فعلا یا حوصله‌شو ندارید یا حالا توانشو ندارید، نیت کنید اون سوره را و به جای اون سوره شما سوره قل هو الله و انا انزلنا در نماز بخونه، خدا ثواب اون رو به شما عطا می‌فرماید. و داریم که جزو التزامات حضرت رضا علیه السلام این بوده که حضرت نمازهای یومیه خودشون رو با انا انزلنا و قل هو الله می‌خوندن. سوره ایست که خیلی درش آثار و برکات هست، میتونید شما مراجعه کنید. خیلی از تفاسیر این روایات آوردن و در مجموع نشون میده که این سوره فوق العاده است. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. او در مورد قرائتش ما حالا ترجمه کنیم. خدای متعال در قرآن راجع به نزول این کتاب مقدس و این کتاب بزرگ چند جور آیه داره. گاهی فرموده که منزلنا علیک الکتاب، ما کتابو نازل کرد. کی، کجا، چجوری بیان نشد. در سوره مبارک بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خدای ماهشو بیان کرد که قرآن در ماه رمضان بیان شد. در سوره مبارک دخان بیان شده که این نزول در شبم انجام شده، در روز نبوده، چون ما رمضان روز داره شب. اما در سوره بقره مشخص نیست که روز بوده یا شب. در سوره دخان که امشب توصیه شده به خوندنش، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، معلوم میشه توی شب نازل شده. و در سوره قدر اون شب هم مشخص شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما در شب قدر نازل کردیم. قدر یا به معنی تقدیر یا به معنی شرف و منزلت، و به هر دو معنا میتونه باشه. یه شب بسیار مبارک و شریفی است و در این حال امشب هم شبی است که در او تقدیر میشود. البته اعمال اختیاری ما تقدیر نداره، خدا قدرتش رو تقدیر میکنه به ما بده، ولی بعد از اینکه قدرت رو داد ما رو اجبار نمیکنه که به سمت طاعت بریم یا به سوی معصیت بریم. اما گاهی خدا اصل این قدرت رو هم به کسی نمیده. مثلا سال قبل برای من و شما اصل قدرت بر انجام حج تمتع داده نشد، اصلا ما قادر بر این نبودیم تا اینکه ما بتونیم بریم یا نریم. ولی نسبت به طاعات الهی خیلی وقتا اصل قدرت رو نمیدن، که بهش هم گاهی تعبیر توفیقم میکنن. اصلا شرایط یه جوریه که نمیذارن پیش دست طرف که اصلا بخواد این کار رو انتخاب بکنه، امکان انتخاب رو براش فراهم نمی کنن. ولی برای بعضی ها این امکان فراهم میشه، این امکان فراهم میشه. تقدیر در یه اموری هم که اساسا ما درش هیچ دخالتی نداریم باز انجام میشه. امشب شب 23 بر اساس روایات ما سعی کردن خیلی سریع حرف نزنن، ولی با تذکراتی که دادن معلوم میشه شب 23 شب قدر. گاهی گفتن یکی از 3 شب 19 21 23، گاهی گفتن یکی از 2 شب 21 23، گاهی گفتن در دهه آخره، ولی از روایاتی برمیاد که خلاصه شب 23 شب قدره. شب پایان سال امشبه و شب شروع سال امشبه، یعنی سال خدایی امشب تموم میشه. اینکه دم فروردین توپ در میکنن و نمیدونم یه دفعه زمان تحویل سال و این چیزا، اینا خیلی پایه و اساسی نداره. خدا حفظ کنه استاد ما رو، یه وقتی ما خدمتشون بودیم زمان تحویل سال اینا همچین قلمبه نشسته بود اونجا و حرف میزد میشه. بعضی گفتن آقا الان چی؟ یه لبخندی زدیشون که اینا چیزای خیلی دارای ریشه و اساسی نیست. البته خوب مردم تو اون زمان به خدا توجه کنن، اما اینکه یه تو اون لحظه هممون رفته باشیم نمیدونم لباس نو پوشته باشیم نمیدونم پای سفره هفت سین باشیم، از این چیزا، اینا دیگه جزو خرافاته. به خدای متعال هر وقت توجه کنه خوبه، اون وقت هم خوبه، وقتای دیگه هم خوبه. اما اونجایی که سال واقعی شروع میشه و سال واقعی تموشه امشبه. لیلت القدر اینجوریه، اول سنت شهر رمضان، سال با ما رمضان شروع میشه و امام صادق علیه السلام هم فرمود شب قدره که اونجا، یعنی تقدیرات. همونطور که دولت ها چجوریه اول سالشون یه بودجه یه برنامه‌ای دارن، یه عرض به حضورتون که بودجه بندی میکنن سال به سال این کار میکنن، دستگاه خدا هم همینجوره دیگه. و این بودجه بندی ها که کی تا سال بعد زنده است، کی تا سال بعد چقدر از مقدرات مادی برای او هست، از خوراک و پوشاک و حتی مقدار جرعه های آبی که بتواند بنوشد و سلامتی و امنیت و این چیزایی که در اختیار ما نیست، اینا چیزایی است که تقدیر میشه و برای همه ما هست. و این تقدیرات این چنینه. روایت داریم که چون مربوط به امشبه یه خود تحمل کنید بد نیست، گرچه میدونم دارم از وقت خودم تجاوز میکنم، ولی یه چند لحظه ای رو تحمل کنید. در روایاتی داریم در کتاب شریف کافی هست که این روایات رو از کتاب فضل لیلت القدر حسن ابن عباس ابن الحریش آورده مرحوم کلینی، چند تا روایت اونجا مونده همه رو آورده ایشون. در اونجا امام علیه السلام فرمود که با مخالفین ما و با مخالفین خودتون با سوره قدر احتجاج کنید، با اونا با یعنی اهل سنت با اونا احتجاج کنید، بگید هر زمان باید حجت خدا داشته باشه، تو قرآن هم هست، با سوره قدر هم اثبات کنید. در قرآن اینجوریه که نزول ملائکه فقط برای دو چیز میشه، یا ملائکه یه خبری از بالا میارن پایین، یا میان و میخوان عذاب نازل کنن. اگه ملائکه بیان، کما این که مثلا در مورد جریان حضرت لوط یا بعضی از انبیاء دیگه، ملائکه که اومدن کن فیکون کردن اون منطقه رو و از بین بردن. ملائکه اگه بیان، در آیاتی داریم، ما ننزل الملائکه تا الا بالحق و ما کانوا اذا منظرین، اگر ملائکه بیان که بی جا نمیان، اگر بیان و ما کانوا اذا منظرین، بهشون هیچ مهلت نمیدیم، از بین میرن و نابود میشن. اما در نوع اولی که ملائکه میان یه خبر میدن. ملائکه وقتی خبر میخوان بدن، یا خبرشون از جنس وحی و تشریعه که او دورش تمام شد در مورد پیغمبر. سوره قدر خدا میفرماید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم، ملائکه و روح نازل میشن. خب نازل میشن میان چیکار میکنن؟ عذاب که نمیارن که. تنزل و نشون میده دوام داره همچنان این نزول ملائکه، میان، عذاب که نیست، تشریع هم که نیست، پس باید یه خبری بیارن. این خبر رو کی میگیره؟ هر کی او خبر رو میگیره، او همون مرکز عالم خلقت یا همون حجت خداست. توجه کنید، فرمود با این استدلال به اونا بفهمونید که تو قرآن اشاره هست که در هر زمانی باید حجت خدا باشه، چون یک کسی باید باشه که این خبرها رو بگیره. اونا خبر رو میان به کسی بدن. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، و اون فرد در زمان ما کسی جز وجود مقدس حضرت بقیت الله پسر امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه، هیچ کس دیگری نیست، هیچ کس دیگری نیست. و اوست که تمام تقدیرات ما، این که تا سال بعد من فائق الان اینجا نشستم روی همچین صندلی که الان روش نشستم، سال بعد همچین وقتی هستم نیستم، در طول این سال چقدر برای من تقدیر صحت، بیماری، فقر، غنا، امنیت، غیر امنیت هست، تمامش امشب به رؤیت خبر به امام زمان علیه السلام داده میشه و محضر حضرت تقدیم میشه. و روایات دیگری ما داریم که از اون روایات استفاده میشود که حجت خدا اگر جایی پادرمیانی کند و جایی خلاصه از خدا بخواد که تقدیرات عوض بشه، این کار شدنی است. این مطلب از روایات برمیاد. لذاست که گاهی به اینجور تعبیر میکنن، سرجمعشو اینجور به ما میگن که این تقدیرات باید به امضای امام زمان علیه السلام برسه. توجه به مقام منیع حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همیشه به جا و به مورد هست، ولی امشب شبیه که اگه کسی خلاصه در همون زمانی که قلم در دست ولی عصر علیه السلام هست، اگر به اون حضرت توجه ویژه‌ای بکنه، خیلی بعید است که اون بزرگواری که معدن کرم و رحمت و جود و عنایت و لطف و مهربانی است، برای کسانی که دست نیاز به درگاه او دراز میکنن و از اون بزرگوار درخواست میکنن، بعیده که اون بزرگوار عنایت و لطفی در حق اونها نکنه. و این دعای اللهم کن ولی یک که آمده، دستور اولیش مال امشبه و گفتن امشب، شبها و اوقات دیگر ماه رمضان، بلکه هر وقتی بعد از حمد و ثنای خدا و درود بر پیغمبر و آلش و صلوات، اون وقت این دعا رو بخون اللهم کن ولی یک تا به آخر. لذا زمان در حقیقت بهار توجه به حجت خدا و ولی عصر علیه السلام خودمون رو یه وقت به کار دیگری مشغول نکنیم و از این موقعیت ما بی بهره نمانیم. عرضم تمام. افضل اعمال امشب و بالاترین عمل، عملی است که از بالاترین نقطه عالم در مورد او امشب اعلام میشه. داریم که از بطنان العرش، از دل عرش امشب فریاد میزنه. مخاطب کیه؟ زوار قبر الحسین علیه السلام. اعلام میشود که خواهی آنگونه خدا شما را بخشید که برید عملتون رو از نو شروع کنید، از ابتدا شروع کنید. امشب چنین شبیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اینا عرض کرده بودم، یک بار دیگه بگم. تو روایت داره که امام صادق علیه السلام به حالت گلایه فرمود به صدیر صیرفی که شما هر روز میرید زیارت امام حسین؟ ارشد آقا نه نمیتونیم. فرمود هفته یه بار چرا نمیرید؟ ارشد اونم ممکن نیست. فرمود چرا ماهی یک بار نمیرید؟ ارشد آقا امکان نیست برای اون. گویا خود صدیر فهمید که منظور حضرت اینجا یه چیز خاصیه. بعد خود حضرت تفسیر فرمود، فرمود که اگه کسی بر پشت بام خانه اش براید و به سمت راست آسمان و چپ نگاه کند و انگشت سبابه خودش رو وسط آسمان اشاره کند و این دو سلام رو عرض بکنه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، خدا ثواب یک حج یک عمره در نامه عمل او منظور میکنه. اگر کربلا نیستیم ولی انشاءالله میتونیم به این مقدار عمل رو انجام بدیم، انشاءالله فطرس ملک این سلام ما رو خواهد برد و به شش گوشه امام حسین انشاءالله ابلاغ خواهد کرد. ثم التفت یمینا و شمالا لم یرا من اصحابه ولا من اهل بیته احدا. یه نگاه امام حسین به سمت راست خودش کرد، نگاه به سمت چپش، دیگر هیچ کس از اصحابش باقی نمانده بود، دیگر هیچ کس از اهل بیتش باقی نمانده بود. فنادا به اعلا صوته، اون حضرت با صدای بلند صدا داد، یا فرسان الهجا کجایید؟ سوارانی که بسیار شجاع بودید، یا بریر، یا زهیر، یا حبیب. آقا یکا یک اصحاب خودش رو صدا زد، فرمود مالی انادی کم فلا تجیبونی. چرا صداتون میزنم جواب نمیدید؟ جا بود که گفتن ندای حضرت به خیمه ها که رسید، خانمه ها به جنبش آمدن، گفتن یه شیرخوار هم اونجا به جنبش آمد.
آقا سید و شهدا صدای خانم ها رو که بشنود بیاید نزدیک خیمه ببینه این بچه روی دست زینب کبراست، بفرماید خواهرم بچه رو بده من با او وداع کنم. بعضی گفتن آقا این بچه رو گرفت به جای اینکه وداع کنه دیدید بچه داره از تشنگی تلف میشه، او رو برد به سمت میدان با مردم شروع کرد حرف زدن. در میان سخن بود، هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود، ناگهان و نانجیب تیر سه شعبه